بخش دهم، کشف حجاب، قیام گوهرشاد و ترور رضاخان.
مادر محمد رضا و شمس و اشرف روزی برای من تعریف کردند که پس از کشف حجاب برای زیارت به قم رفته بودند، ولی در آنجا به دستور روحانیون آنها را در اتاقی محبوس کردند و گفتند که حق ندارید وارد حرم مطهر شوید. بلافاصله از طریق شهربانی محل به شاه اطلاع می دهند و او شخصا با یک واحد نظامی به قم حرکت می کند و آنها را نجات می دهد.
توضیح ویراستار: در عید نوروز سال 1306 شمسی برابر با 27 ماه مبارک رمضان 1346 قمری که زوار فراوانی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها حضور داشتند، خانواده پهلوی به زیارت می روند و بدون حجاب کامل که در آن زمان هنوز کشف حجاب نشده بود در حرم مطهر حضور به هم می رسانند. این عمل و جسارت به ساحت مقدس حرم مطهر سبب خشم مردم می شود و روحانی به نام سید ناظم واعظ مردم را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند. خبر به مرحوم حاج شیخ محمد تقی بافقی از روحانیان معظم قم می‌رسد و ایشان نخست به خانواده رضاخان پیام می‌دهد که اگر مسلمان هستید نباید با این وضع در این مکان مقدس حضور یابید و اگر مسلمان نیستید هم باز حق ندارید در این مکان حضور یابید. پیام مؤثر واقع نمی شود و مرحوم حاج شیخ محمد تقی شخصا به حرم می آید و به خانواده که رضاخان شدیداً اخطار می کند. این حادثه منجر به قیام مردم شد و رضاخان شخصا با یک واحد موتوریزه به قم رفت و با چکمه وارد صحنه مطهر شد و شیخ محمد تقی بافقی را مورد ضرب و شتم قرار داد. به نوشته که تاریخ 20 ساله ایران، به اشاره شاه شیخ محمد تقی را دمر خوابانیدند و شاه با عصای زخم خود بر پشت او می نواخت و شیخ فریاد می زد یا امام زمان به فریاد برس. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی مدتی زندانی بود و سپس تا پایان عمر تحت نظر یک بازرس اداره آگاهی به عبادت مشغول بود.
یکی از اقدامات رضاخان مسئله منع لباس روحانیت بود و بساط لباس متحد و شکل و کلاه پهلوی. از میان روحانیون عده معدود و معینی جواز لباس داشتند و بقیه اگر با عبا و عمامه به خیابان می رفتند، عمامه را از سرشان بر می داشتند و به گردنشان می انداختند و توهین می کردند. افسران حول و حوش کاخ به کرات به من می گفتند که این وظیفه ماست و این کار را می کنیم. در آن زمان خانه ما در خانیاباد بود و در همسایگی ما دو معمم زندگی می کردند. یکی شیخ بود و دیگری سید. آنها چون با خانواده ما رفت آمد داشتند، بین حیات ما یک دریچه باز کرده بودند. قبلا مدتی من نزد آن سید آسد محمود قرآن و شرعیات می خواندم. برایم تعریف کرد که روزی اشتباه کرده بود و به کوچه رفته بود. ناگهان یک پاسبان سر می رسد و عمامه‌اش را بر می دارد و به گردنش می اندازد و او را کشان کشان تا در خانه می آورد. در مشهد یک روحانی به نام بهلول به شدت با این اقدامات رضاخان مخالفت می کرد و در سخنرانی هایش به شدت به او حمله می کرد. عده زیادی از مردم در حرم حضرت رضا علیه السلام متحسن می شوند و اعلام می کنند که تا مسئله حجاب رفع نشود از اینجا خارج نمی شویم. فرمانده لشکر مشهد به نام سرتیب ایرج مطبوعی در این باره به رضاخان گزارش می دهد و رضاخان هم دستور می دهد که سربازان به صحن حرم وارد شوند و تهدید کنند و اگر مردم خارج نشوند تیراندازی کنند. مطبوعی زمانی که سرلشکر بازنشسته بود برایم تعریف کرد که
وقتی رضاخان رسید پاسخ دادم که خوب کمی سیاست به خرج بدیم چون ممکنه تو شهر اقتشاش بشه. این پاسخ من باب تب رضاخان نبود. در نتیجه جوابی که داد تندی کرد و خواستار خشونت شد. بنابراین رضاخان سرتیب البرز رو به مشهد فرستاد.
به دستور مطبوعی و البرز واحدهای لشکر مشهد وارد صحن شده و مردم را به گلوله بستند. تا آنجا که به خاطر دارم تنها مورد ترور رضاخان طرحی بود که توسط سرهنگ پولادین ریخته شد. سرهنگ پولادین که رئیس گارد رضاخان بود با عده‌ای دست به تشکیل یک جمعیت مخفی زده بود و تصمیم به ترور رضاخان داشت. ماجرا لو می رود و به رضاخان اطلاع می دهند که فلان روز پولادین برای سوء قصد به ملاقات شما می آید. رضاخان نیز چند افسر و درجه دار را پشت شمشادها مخفی می کند و به محض اینکه پولادین نزدیک می شود از پشت او را می گیرند. در دست او یک سلاح آماده بود که زیر پرونده ها مخفی کرده بود. پسر سرهنگ پولادین به نام انوشیروان پولادین تا چندی پیش از انقلاب کارمند وزارت راه یا راه آهن بود.
روحیات رضاخان.
یکی از خصوصیات اخلاقی رضاخان نظم شدید او بود که ناشی از تربیت قزاقی‌اش بود. او دقیقاً و از قبل می‌دانست که در فلان ساعت چه باید بکند. همیشه یک پیشخدمت مخصوص چه در کاخ و چه در خارج از کاخ باید کمی دورتر می‌ایستاد و به علائم دست او نگاه می‌کرد. آن علامت برای پیشخدمت کافی بود که بداند چه می‌خواهد. رضاخان ساعت 12 نهار می‌خورد. ساعت 6 بعد از ظهر یک جوجه کباب با یک گلاس کنیاک می‌خورد و ساعت 8 شام می‌خورد. شب‌ها بالای سرش یک لیوان شراب قرمز و یک لیوان شراب سفید بود که هرگاه خوابش نمی‌برد مصرف می‌کرد. شراب را یک نفر متخصص در سعدآباد تهیه می‌کرد و 5 سال بعد مصرف می‌شد. سر میز غذا همه فرزندانش، دختر و پسر، باید همیشه حضور داشته باشند و اگر لحظه دیر می رسیدند، حق حضور بر سر میز را نداشتند. تنها نسبت به محمد رضا و شمس رعایت بیشتری می کرد و از آنها توضیح می خواست و هر توضیحی می دادند می پذیرفت. غذایش پلو و خورش با یک وجب روغن و کباب بود. همیشه باید از قاشقش روغن بچکد. خودش زمانی به محمد رضا گفته بود که من برنج را اینطور دوست دارم که وقتی میخواهم قاشق را به دهانم فرو کنم از آن روغن بچکد. این نیز عادت دوران قزاقی‌اش بود. شام او نیز همین برنج خورش بسیار چرب بود، ولی البته مختصرتر از نهار. به محض اینکه شام میخورد لباس راحت به تن میکرد و به اتاق خوابش میرفت. تنها میخوابید و در اتاق برایش روی زمین تشک پهن میکردند. قبل از خواب حدود 2 ساعت قدم می‌زد و فکر و مطالعه می‌کرد. رضاخان در هیچ یک از مهمانی‌های رسمی شرکت نمی‌کرد. گاهی محمد رضا و من را با خود به کاخ گلستان می‌برد، چون مهمانی‌هایی که به افتخار او برگزار می‌شد در کاخ گلستان بود. در آنجا در تاریکی شب و از پشت درختان مهمان‌ها را تماشا می‌کرد و تک تک آنها را نشان می‌داد و مسخره می‌کرد. ظاهراً منظور او از این بازدیدهای مخفیانه این بود که ببیند آیا مهمانی خوب برگزار شده و مهمانان با لباس مرتب آمده اند یا نه. سپس کمی نزد دسته موزیک که در باغ مینواخت توقف میکرد و بعد مراجعت مینمود. رضاخان پس از سلطنت به مطالعه تاریخ علاقمند شد. روزی محمد رضا به من گفت که پدرم از دین زرتشت تمجید میکند. اگر فردی در مقابلش نامی را با عناوین قاجار مانند سلطنه و دوله و میرزا و غیره به کار می برد، شدیداً بدش می آمد و اشخاص نیز تلاش می کردند این اشتباه را نکنند. رضاخان تریاک می کشید، ولی ظاهراً حالت تجویز و معالجه داشت. گویا شخصی به او گفته بود که هر روز این مقدار معین تریاک بکشی از همه مرضها مصون می مانی، به شرطی که منظور لذت بردن از تریاک نباشد. او نیز همیشه این برنامه را با دقت انجام می‌داد و متصدی این کار نیز فرد مشخصی بود. به محض وقوع حوادث شهریور 20، رضاخان دیگر آن رضاخان نبود. راجع به هر کاری با رده‌های پایین مشورت می‌کرد و کارهای ضد و نقیض انجام می‌داد. در ظرف چند روز وضع ظاهری و جسمانی او به شدت خراب شد، به نحوی که چشمگیر بود. با سرعت خود را به بندرعباس رسانید و با یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد. در دوران اقامتش در جزیره موریس و جوهانسبورگ رو به لاغری گذاشت، به طوری که پس از یکی دو سال با قدی حدود 1.96 متر بیش از 35 کیلو وزن نداشت. در این دوران با عناوین کامل خطاب محمد رضا برای او نامه می نوشت. ولی در محل امضا فقط رضا دیده می شد. محمد رضا همیشه جواب نامه‌هایش را با احترام خاصی می نگاشت. یک بار از پدرش خواست که خاطرات خود را بنویسد. حاضر نشد. محمود جم مدت زیادی نزد او بود. در مراجعت جم به ایران، رضا خان برای محمد رضا نامه‌ای نوشت و از جم تعریف کرد و سفارش او را نمود. جم هم آن نامه را قاب گرفت و همیشه در اتاقش بود. روزی ارنست پرون مقداری خاک ایران را در جعبه ای ریخت و نزد او برد. از این جست پرون به حدی خوشش آمد که علی‌رغم نفرت پیشینش از او، او را به گرمی پذیرفت و گفت تو هر وقت بخواهید می توانید نزد من بمانید. ولی پرون پس از مدتی تقاضای مراجعت به ایران نمود و بازگشت. رضا خان در نامه‌ای به محمد رضا از این حرکت پرون خیلی تعریف کرده بود.